بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحث در آیه 102 و 103 سوره بقره بود که مربوط به جریان سحر و ملک سلیمان و اون دو ملکی بود که در بابل در حقیقت نازل شده بودند و به مردم تعلیم می‌دادند، و اینکه آیا سحر در ساحت انبیا راه دارد یا ندارد، آیا ملائکت الله تعلیم سحر میدن یا نه. بحثایی بود که راجع به این بود که چجوری این بحث سحر با شؤون انبیا و ملائکه سازگار است، اونم سحری که باطل است و به کارگیریش کفر است. با این نگاه چطور میشه جمع کرد بین جریان سلیمان نبی و تسخیر شیاطین و جن و همچنین تعلیم ملکینی که به بابل هاروت و به بابل بودن و اسمشون هاروت و ماروت بود، جمع بین اینها در این آیه شریفه چطور میشه؟ از جمله نوادری است که قرآن بحثی رو مطرح میکند که خیلی بحث متشابه هست و باید با استفاده از اون محکمات این بحث رو حل کرد تا جای شبهه‌ای باقی نمونه و تنقیصی به انبیا راه پیدا نکند. مقداری از بحث گذشت. اولا عرض شد که این آیه شریفه ابتدایی با توجه به احتمالاتی که در قرائات او پیش آمده، بیش از 1,260,000 قرائت نسبت به این در ترکیب قرائات امکان پذیر میشه که احتمالات 1,260,000,000 که فرمود الف نه 1,260,000 1,260,000 احتمال که مرحوم علامه فرمودن. بحث بعدی فرمودند که بین یهود سحر متداول بود و لذا این بحث در اون زمان خیلی غیر عادی نبود که مطرح بشه، چون یهود اهل سحر بودن. امروز هم خلاصه این مسئله هنوز همونجور که دیروز عرض کردم خدمتتون ادامه داره. بعد یهود اهل تحریف و تغییر بودن، لذا در حقیقت معارفی را که راجع به جریان سلیمان نبی و اون دو ملک بود تحریف کرده بودن تا با تحریفشون اون فعل سحرشون رو توجیه بکنن که این منتسب است به انبیا سحر ما و ما از اونجا گرفتیم و اونها هم اهل این کار بودن. خدا رحمت کند امام را، می فرمودن که گاهی نمیتونن بالا برن، وقتی که نمیتونن بالا برن یا اشخاص رو بتونن، بعضی از اشخاص رو نمیتونن بالا ببرن چون زندگیشون مشهونه، پر از نقائصه. به خاطر اینکه این نقائص رو جبران بکنن، انبیا رو میارن پایین، در حد خودشون قرار میدن، بعد میبینن خب همه مساوی شدن، یکسان شدن، توجیه راحت میشه. در حالی که اگر نسبت به اون کسانی که غیر منتسب از جانب خدای تبارک و تعالی هستن که ظلم در زندگی اونها و کفر و شرک در زندگی اونها و معصیت در زندگی اونها راه داره، اگر میخواستن اینها رو با انبیا و اولیا قیاس بکنن خیلی رسوا بود. به خاطر اینکه این رسوایی خیلی آشکار نباشه، یک معاصی و نقص ها و حدودی رو به انبیا نسبت میدادن. وقتی که به انبیا این نسبت ها را دادن، خب تو رعیت هم دیده بشه خیلی فاصله زیاد نمیشه، میگن اونم مثل ایناست یه خورده بهتر. این یه سنت در تحریف و جل، به خاطر اینکه بتونن تطهیر بکنن افراد رو، تو تاریخ اسلام هم همینجوری بسیار واقع شد، چون دیدن نمیتونن بعضیا رو در رتبه نبی ختمی و امیر مؤمنان قرار بدن، در زندگی اونها هیچ از این چیزا راه نداشتش و اینها هم از این طرف نمیتونستن انکار بکنن اون چی که در زندگی اینها بود، مشهود بود و نقل شده بود و دیده شده بود. اون وقت اومدن یه نقائصی رو به زندگی نبی ختمی و امیر مؤمنان نسبت دادن تا نزدیک بشه مسئله و قابل در حقیقت قیاس بشه، و اگر نه از قیاس خارج میشد. اینا هم همین کار رو کردن، اومدن نسبت به سلیمان نبی نقائصی رو نسبت دادن در بکارگیری سحر و همچنین نسبت به اون ملائکت الله. عرض شد که یهود اهل تحریف و تغییر بود تا بتونن توجیه خودشون رو بکنن. بعد فرمودن که سحر در هر صورت به کارگیریش کفر بالله است و تصرف است در کون علا خلاف ما وضع الله العاده. خدای تعالی سنت رو به گونه‌ای قرار داده، لذا در حقیقت غیر از اون میشه کفر بالله اگر کسی بخواد به کار بگیره، که اون هم با سحر که از هره و علا خیال الموجودات، یه چیزی رو بر خیال موجودات نشون بده و ظهور بده. بعد فرمودن سلیمان و ما کفر سلیمان، اگر سحر کفره سلیمان کافر نبود. بعد آیات در رابطه با سحر در رابطه با حضرت سلیمان رو مطرح کردن، بعد سحر مجاز رو که ملکین به بابل هاروت و ماروت چیکار میکردن؟ سحر یاد میدادن. اما این سحر یاد دادن برای چی بود؟ چرا مجاز بود؟ چون اون زمان سحر خیلی قوی بود و برای بکارگیری جدا کردن بین زن و شوهرها و نظام خلقت اینا استفاده میکردن. این دو ملک آمدن تا ضد اون رو به مردم یاد بدن، تا مردم رو نجات بدن از نفوس شریری که سحر به کار می بردن. اما یهود اینها رو از این دو ملک یاد گرفتن، چیکار کردن؟ در جهت خلافش به کار بردن، نه در جهتی که اینها می گفتن. لذا اینها می گفتن این فتنه و آزمایشه، اما اینها به فتنه و آزمایش مبتلا کردن خودشون رو. این هم لذا امروز هم بر علما لازم است از علوم قریب مثل سحر و امثال اینها کسانی باشند که به عنوان واجب کفایی بلد باشند که اگر کفار خواستن از این طریق علیه مسلمان ها استفاده بکنند، اینها بتونن باطلش بکنند، یعنی این قدرت رو داشته باشند. لذا امروز هم سحر مجاز به این عنوان داریم که کسی باشد که بلد باشد و متکفل امرش باشد. بعد آیه رو بله خب به خاطر اینکه یه سحری که میتونه اونو باطل بکنه باید قوی تر باشه، یعنی اونی که دو ملک به اینها تعلیم میدادند یک قواعد اساسی دو نظام خلقت بود که اینها اومدن همین رو دوباره به کار گرفتن علیهشون، یعنی این سحر قوی تر از اون بود که میتونست اونو ابطال بکنه، چون میتونست اونو ابطال بکنه دوباره از راه این استفاده کردن برای گره زدن، نه برای ابطال اون سحرها، دقت میکنید؟ بلکه خود همین رو کردن یه پایه برای کفر بیشترشون. چرا امکان داره؟ لذا اینجا هم در تعبیر آیه قرآن هم تعبیر به سحر نشده، اما اگر بخواستیم اینو تعبیر بکنیم این سحر مجاز میشه، و الا در تعبیر قرآن این استش که به اصطلاح ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. ما انزل علی الملکین میتونه سنخی بالاتر از سنخ سحر باشد، دقت میکنید؟ که اطلاق سحر رو با اونها ندیم، اما کاری که انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت بود که به اینها یاد میداد، این در حقیقت قابلیت داشت ازش به عنوان سحر استفاده بشه، چون ما انزلم در راستای نظام خلقت بود، ادعی که تبحر داشتن میتونستن همین رو در راستای سحر به کار بگیرن، چون ابطال سحر میکرد این، اما این ابطال سحر چون در راستای نظام غیر ظاهر خلقت بود که اینا داشتن تعلیم میدادن، اینها میتونستن کسانی که به کار میگیرن به عنوان سحر به کار بگیرن که اون سحر بالاتر میشد، مثل جریاناتی که راجع به سامری اونجا گفت قبضت و قبضتن من اثر رسول، یادتون میاد که یک علمی رو اطلاع پیدا کرده بود که اون علم باعث میشد قدرت پیدا بکنه این، که این قدرتی که پیدا کرده بود باعث میشد که این قدرت علاوه بر اون چیزی که مردم میدونن برای گوساله خوار قرار بده، صدا قرار بده. بله صدا زیاده؟ صدا اذیتتون نمیکنه یه موقع؟ بله صوت در حالا یه خورده ما آوردیم عقبتر شاید بهتر بشه. بعد در ادامه فرمودن که تا آیه رو تا کجا پیش رفتیم؟ تا صفحه 236؟ بله صفحه چند؟ دویست و سی و پنج. بله قول و تعالی و ما کفر سلیمان. خب قول و تعالی و ما کفر سلیمان، ای والحال ان سلیمان، سلیمان اهل سحر نبود، لم یسحر حتی یکفر، او در حقیقت سحر نکرد تا اینکه کافر بشود، ولکن شیاطین کفر، او شیاطین اهل کفر بودن، سحر رو به کار گرفته بودن. والحال انهم یزلون الناس و یعلمونهم السحر، شیاطین یزلون الناس و یعلمونهم السحر. اما چرا به سلیمان نسبت دادن؟ حالا تو جریان بحث روایش مطرح میکنه که چرا اینها سلیمان رو در حقیقت بهش نسبت دادن. و ما انزله ای و تبع، حالا و ما انزله یعنی حالا در آیه رو معنا میکنه، ای و تبعت الیهود ما انزله، اونی رو که بر اون دو ملک نازل شده بود و تبعتشون اول داشتش که آیه این بود و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، که یهود تبعیت کردن. این و تبع فاعلش کیه؟ یهود. یهود تبعیت کردن ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، اون چرا که شیاطین بر ملک سلیمان تتلو میخواندن و از افسونها و خط و اون کذبها به اینها میگفتن. این تتلو در اینجا مرحوم علامه فرماید توش اشباع شده کذب، همون افسونها، همون سحرهاست. و تبع یهود تبعیت میکردن ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر از سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السر و ما انزله و ما انزله علی الملکین. ما انزله علی الملکین حرف صحیحی بوده، مثل خود اعتقادات سلیمان بود، اما اینها و تبع شیاطین یهود و تبع ما انزله علی الملکین، یعنی این و تبع اینجا هم میاد، و تبع اینها پیگیری میکردن ما انزله علی الملکین رو به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمانه، در حالی که وقتی اینا تعلیم میدادن میگفتن که چی هستش؟ این فتنه است، آزمایشه، حواستون باشه تو راه بد از این استفاده نکنید. این دو سر داره، این میتونه هم در حقیقت دو لبه است، هم ببرد هم میتونه اصلاح بکند، درسته؟ این شمشیری دو لبه است، مثل بمب اتم که دو کاره است، هم انرژی هسته‌ای رو میتونه از شکافت هسته‌ای دو لبه است، هم انرژی هسته‌ای رو میتونه تولید بکنه، هم بمب اتمی رو میتونه تولید کنه. میگه این کار ما میتونید گره بزنید بین زن و مرد و رابطه رو به هم بزنید، میتونید اصلاح بکنید اون چرا که به هم زدن اصلاح بکنید. دو کار، این فتنه و آزمایش بودش. لذا اینجا در تبیینش تفسیرش مرحوم علامه میفرمه و ما انزله ای و تبعت الیهود ما انزله بالاختار والالهام، که اینو دیروز عرض کردیم که چطور میشه ملکین بر انسانها نازل بشن، یادتون میاد یا نه؟ تذکرشو دادیم. بالاختار علی الشیاطین یا والالهام علی الملکین. این بالاختار خطور بر شیاطین، الهام بر ملکینه. بالاختار علی الشیاطین والالهام علی الملکین به بابل هاروت و ماروت والحال انهما ما یعلمان السحر، اینها تعلیم سحر نمیدادن این دو ملک من احدن، حتی چی؟ یحذراه العمل به، تحذیر میکردن از اینکه عمل بکند به این سحر. و یقولا، این دو میگفتن انما نحن فتنتون لکم و امتحانون تمتحنون بنا به ما نعلمکم، شما دارید به ما آزمایش میشید با اون چیزی که ما داریم به شما یاد میدیم. نعلمکم به ما نعلمکم فلا تکفر به استعماله، در نوع استعمالش کفر به خرج ندید، با استعمال این کافر نشید، با استعمال این در جهت یفرقون بین المرء و زوجه، درسته؟ این کفر میشه. اما در ابطال سحر دیگران این کفر نبود، چون اینها میخواستن راه به اصطلاح جبران اون چیزی که اونها قرار داده بودن رو برای اینها یاد بدن. فیتعلمون منهما ای من الملکین، اینها یاد میگرفتن از دو ملک ما یفرقون به، اون چیزی رو که بین زن و شوهر جدایی مینداخت، یفرقون به ای سحرن یفرقون به عملهی و تأثیرهی بین المرء و زوجه. و در این حال و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، اگر اینها ضرر می زدن این ضرر هم خارج از حیطه الهی نبود، به گونه نبود که اینها اگر خارج شدن در ضرر زدن به مرء و زوجش اینها از حیطه، این هم قوانین الهی بوده که این قوانین الهی رو اینها ازش غلط استفاده کردن. بله بله، اگر یادتون باشه روایاتی هم که قبلا داشتیم تو بحث‌های مختلف این بودش که هر زمانی که علمی شیوع پیدا می‌کرد معجزه مطابق اون بود. در زمان موسی علیه السلام معجزه قرار گرفت بر چی؟ بر ابطال سحر سحره. در زمان عیسی علیه السلام طب به معنای این که شفای مریضی های لاعلاج، چون اونها طب خیلی پیشرفت کرده بود، و احیای موتها درسته؟ در این زمان هم چون سحر به این معنا رواج پیدا کرده بود و سلطه سحره در بین مردم به عنوان کسانی که مالکیت بر مردم داشتن، سلیمان نبی علیه السلام به گونه ای در حقیقت درخواست کرد که سلطه و قدرت او فوق همه اینها قرار بگیره، نه به معنایی که سحر بالای سحر، به معنای قدرتی که ورای سحر بود، که سحر در مقابل او شیاطین و در حقیقت جنیانی که اهل سحر بودن و با ارتباط با اونها دیگران قدرت بر سلطه پیدا میکردن، اینها در غل و زنجیر سلیمان نبی قرار گرفتن، به گونه ای که اینها خار بودنشون و ذلتشون بر همه آشکار شد. این مال این بودش که خدای تعالی یک ابتلا و امتحانی رو هم برای اینها قرار داد، یعنی اون چیزی که در حقیقت تو نظام خلقت میتونه باشه میتونه دوکاره باشد، همچنان که تو نظام علم تمام اون چیزی که الان به کار گرفته میشه در راستای خیانت به مردم، کی میتونه این کار رو بکنه؟ عالمان. عالمان به چی علم پیدا میکنن؟ به قوانین هستی. قوانین هستی رو در راستای خلافش به کار میگیرن. لذا علم خودش فتنه است، آزمایشه. و این چیزی که اینها یاد میدادن از سنخ علومی بود که اونجا میخواست نشون بده این آزمایش طریق صحیح هم داره، چون اونچه که سحره به کار میگرفتن فقط طریق غلطش بود. میخواد نشون بده که اونچه که در راستای در حقیقت نظام غیر ظاهره تو عالم خلقته هم طریق صحیح دارد هم طریق غلط، لذا آزمایش میتونه برای همه انسانها باشه. این دو ملک در حقیقت برای آزمایش خاص، ابتلاء خاص مردم اون زمان آمدن. البته دیروز یه بحثی هم کردیم که در اون زمان افق بین آسمان و زمین به خاطر بساطت مردم خیلی نزدیکتر بود، لذا شیاطین راحت تر استفاده میکردن از مردم، چون بساطت خیلی شدیدتر بود و در حقیقت روابط ملائکه هم با انسانها ساده تر بود. لذا اگر در اون زمان ارتباط مردم میدیدن شیاطین و جنیان در غل و زنجیرن، خار و مهینن، دیدن خود اینم یه رؤیتی در حقیقت ورای رؤیتی است که الان ما داریم. این رؤیت هم خودش یه چشمی میخواست که این از بساطت مردم نشأت میگرفت، عرض کردم، نه از اون خلاصه کمال خاصه که الان نیست، از یک بساطتی نشأت میگرفت. چون اینجوری بود، رابطه بین جنیان و شیاطین و انسانها خیلی زیاد بود، رفت و برگشت خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه این رفت و برگشت خیلی زیاد بود، آزمایش هم با همین نسبت محقق شد، ابتلاعشون هم تو همین نسبت محقق شد که رفت و برگشت در حقیقت تو همین نسبت ابتلای به هاروت و ماروتی که این نوع علم رو برای اینا ترویج میکردن. عرض کردم که سحر نیز انزل علی الملکینه، اما منتها میتونست به سحر به کار گرفته بشه، میتونست به غیر سحر، که عرض کردم که هم میتونست کسانی که به کار میگرفتن میتونستن این رو در طریق سحر به کار بگیرن، چنانچه الان بعضی از آیات قرآن رو میشه به واسطه اون مقام روحانیتی که داره بعضی از سحره به عنوان سحر به کار میگیرن. همین الان بعضی از آیات قرآن رو، با اینکه آیات قرآن باطل کننده سحره، درسته؟ اما خود آیات قرآن رو تو طریقی و راهی و روشهایی میتونن در حقیقت به عنوان آلت سحر به کار بگیرن. همین رو خب مثل جریان سامری دیگه، سامری قبض تو قبضتن من اثر رسول، رابطه با جبرئیل یک کماله، رسول جبرئیل بود دیگه، کسی که جبرئیل رو میدید آیا یک کمال بود یا نبود؟ عرض کردم اووردش این رو چکار کرد؟ اووردش این رو برای مردم خوار گوساله قرار داد و مردم هم گوساله پرستی کردن. همون چیزی که در حقیقت کمال بود به عنوان رابطه با جبرئیل و دیدن جبرئیل، میگه من جبرئیل رو میدیدم سولت لی نفسی، باعث شد که تسویل پیدا بکنه نفس من، برای من ایجاد بکنه. اونی رو که قبضت و قبضتن من اثر رسول بود رو در این قرار دادم تا براش خوار برای این قرار گرفت و مردم با این خوار، بعدم گفتش که چی، مردم خدای موسی در شجره بر شما تجلی کرد، الان در گوساله. گوساله بالاتر یا شجره؟ میگه خب حیوانه. پس مردم به راحتی قبول کردن. عرض میکنم همیشه بوده، اون چرا که به عنوان کمال بوده همون رو به عنوان بحث سقوط هم استفاده ازش میکردن، برای سقوط مردم هم استفاده میکردن. لذا همون اسی و هبال هم تقریبا خواستن نظیر چی قرار بدن؟ اسی و هبال رو نظیر عصای موسی قرار بدن، منتها خب اون ابطال کرد اینها رو. همیشه هم معجزه البته باطل کننده اون چه که نظیرش هست میبود. نمیدونم تونستم جواب شما رو بدم؟ یعنی در سطح عموم همه مردم که این قدرت رو ندارن، اینها هم همه مردم این قدرت رو نداشتن که بیان این کار رو بکنن. یفرقون بین المرء و زوجه و اخذ از ملکین، همه مردم توان رو نداشتن. کیا این کار رو میکردن؟ کسانی که تو این تخصصی داشتن و زمینه داشتن، لذا از اینها اخذ میشد. اما نگفته که همه مردم اخذ میکردن از اینها. این و تبع اون اهل یهود اون کسانی بودن که تو این مسئله خودشون خریت فن بودن، لذا اینجا هم عالمانشون بودن. همیشه در مقابل انبیا کیا می ایستادن؟ عالمان می ایستادن، عالمانی که قدرت و مردم تابعشون بودن. لذا بقیه به تقلید در مقابل انبیا می ایستادن. عالمان بودن که در مقابل انبیا قد علم می کردن، بقیه به صورت ملع و مترفین. ثروتمندان هم با توجیه عالمان. بعد می فرماید که و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. البته اینها نمی تونستن خارج از حیطه قدرت الهی قدم بردارن. یعنی چی؟ و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، یعنی تمام اون چه که به عنوان سحر هم مطرح میشه، اینها هم جزو قوانین هستی است. و الا اگر این تو خود همین سحرم این توانایی نداره هر کاری بخواد بکنه، اون هم باید چیزی باشه که هستی بهش اجازه میده، اون هم باید جزو قوانین و علومی باشه که از هستی اخذ کرده، حتی در سحر که خیاله و چشمندی باشه، اونم باید از تو خود هستی اخذ کرده باشه، از قوانین هستی استفاده کرده باشه، از سرعت دست استفاده بکنه که در چشم در حقیقت وقتی که میبینه میگن تو 1/25 ثانیه چشم، اگر درست اشتباه نکنم 1/25 ثانیه تصویر تو چشم میمونه، تصویری که میشه. اگر تصویر بعدی سرعتش بیش از این باشه که میاد، تصویر بعدی نرفته، تصویر بعدی آمده. و اگر تصویر سوم و چهارم به همین نسبت بیاد، مثلا ما باران رو که قطره باران به صورت یک قطره است میاد، ما به صورت خط میبینیم. ولی باران آیا به صورت خطه؟ قطعا به صورت خط نیست، چون تصویر قبلیش هنوز نرفته، بعدی اومده چند تا اینا که میاد ما با هم که نگاه میکنیم اینو به صورت چی میبینیم؟ خط میبینیم. این آتشگردان که میچرخه ما به صورت دایره میبینیم. گاهی دیدید که تند که به چرخه ما به صورت دایره میبینیم. این دایره که نیست، این یه نقطه است، یه گردلی داره میچرخه. اما چون تصویر از جمله مسائل سه، چون حالا تو بحث فلسفیش میاد انواعی داره، یک سرش استفاده از قوانین هستیه. یعنی سرعت عمل باعث میشه مردم چیزی رو که نمی حرکت ندارد رو چی ببینن؟ با حرکت ببینن. یتخیل و انها تسعا، خیال میکنن که این داره میدود و تکون میخوره، که حالا میگوتن از جیوه استفاده کردن. از چی استفاده؟ از همین نظام در حقیقت طبیعی و قوانین علم استفاده میکنن، منتها با استفاده از اینکه قانون چشم هم میدونن، تصویر بصر رو هم میدونن. با این دوتا ترکیب که میکنن میتونن در حقیقت تصرف در چشم دیگران بکنن، چیزی رو نشون بدن که نیست، واقعیت ندارد. نه، عرض کردم این یه نوعشه. بعضی از انواعش مثل گره زدن ها نفوس شریری است که میدمند و این دمیدن شر اثر داره. از این سنخ هم داریم. حالا تو بحث فلسفی میگه اینجا انشالله. و لذا میفرم و ما هم بزارین هم بهیمین احد الا به اذن الله، یعنی حتما و حتما اینها تو هر کاری باید از قوانین هستی استفاده کرده باشن. اگر کسی بمب اتم میسازد و منفجر میکند و انسانهای زیادی رو یک جا عبه میبرد، آیا به اذن الله یا به اذن الله نیست؟ به اذن الله یعنی قوانین هستی که خدا قرار داده است، خارج از اون نیست. این اینجور نیستش که هیته و ملک خدا خارج شده باشند. سلام علیکم. دفع لما یسبق الی الوهم انهم بذلک یفسدون امر الصنع و تکوین. این به نظر میاد که اینا با سحر تو نگاه اولین است که امر صنع و تکوین الهی رو فاسد کردن و خراب کردن و یسبقون تقدیر الله و از تقدیر الهی سبقت گرفتن و یبطلون امر الهی را فدفعه به ان السیر نفسه من القدر، خودش من القدر الهیه، یعنی اینم قانون داره، اینم برای خودش. لذا اونا اینجور نیستش که ساحر در هر کاری قادر باشد، مثل عالم در هر کاری قادر نیست. عالم تسلیم علم میشه، وقتی تسلیم علم شد میتونه علم رو به کار بگیره، درسته؟ ساحر هم باید به قوانین که میخواد براش به کار بگیره دسته با تسلیم بشه تا بتونه. اون قوانین چیه؟ اونا قواعد الهیه. کسی که میخواد معصیت بکند آیا نباید از ابزار و لوازم و وسایلی که خدای تعالی قرار داد استفاده کنه برای معصیت؟ چرا؟ باید از همه اینا استفاده. لذا به اذن الله هست، از حیطه الهی خارج نشده الا به اذن الله. فما هم به معجزین، خدا رو اینها به در حقیقت عجز در نیوردن. و انما قدم هذه الجمله الا قوله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، لان هذه الجمله عنی و یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه وحدها مشتملتون الا ذکر تأثیر. این خودش مشتمل بر ذکر تأثیر فعردفت به انهازه تأثیرم به اذن الله هست. لذا جمله ما هم به زارین رو مقدم کرد تا نشون بده که این تأثیر که در سحر میاد هم از جانب خداست. و لقد علمو لمن اشتراهو مالهو فر، هر کسی که این سحر رو به کار بگیره و در حقیقت خودش رو به او بفروشه مالهو فر آخرته من خلاق، او بهره از آخرت نداره. علمو ذالک، اینا علمو ذالک به عقولهم، اینها میدانستند. لان العقل لا یرتاب فی ان السر اشعم منابع الفساد، مشؤوم ترین از منابع فساد فی الاجتماع الانسانی. و علمو ذالک ایضا من قول موسی در زمان قبل از سلیمان، از قول موسی، اینا چون موسی نبی قبل از سلیمان بود دیگه، سلیمان نبی بعد از موسی علیه السلام. ولا یفلح الساحر حیث اتا، هر کسی سحر رو به کار بگیره از هر جهتی او فلاح ندارد و نجات پیدا نمی کند، که این رو از قبلا از موسی شنیده بودند. و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، و این بدترین در حقیقت معامله و خرید و فروش است اگر اینها می دانستند. ولو انهم آمنوا واتقوا، این ایشون می فرماید که چرا واتقوا رو آورد، می فرماید این به کارگیری سحر در حقیقت فساد عملی و کفر عملی بود. اینم یه نکته جالبیه که اینجا که میفرماد ولو انهم آمنو و تقو، اگر میفرمود ولو انهم آمنو فقط این لمصوبتون من الله، این میفرمود فقط کفر علمی بود. اما اینکه فرمود ولو انهم آمنو و تقو یعنی کفر اینها کفر عملی بود، نمیخواستن موسی و سلیمان رو انکار بکنن، اما تو این طریق هم قدم بر میداشتن و این رو خودشون هم مؤمنم میدانستن. بله، اون نتیجه نمیرسه، نتیجه نمیرسه در نهایت. اما یه موقع هست ممکنه بین مرء و مثلا زوجش تفرقه را بندازه، اما تو همین دنیا هم این خیر نخواهد دید. اگر شما کار رو ببینید که یعنی بین این زوج و مرعش مثلا فاصله نمیفته، چرا میندازن اینا؟ این امکان هست. لذا بعضی از سحرها آثارش تو همین دنیا برای عده‌ای ظاهر میشه، اما لا یفلح الساحر حیث اتا، تو همین دنیا هم این خیر نخواهد دید. یعنی همه اینها برمیگرده به خودش در همینجا نتیجهشن. اما اینکه آیا هیچ نتیجه‌ای نمیگیره، اگر هیچ نتیجه‌ای نمیگرفت این در حقیقت اصلا این همه بند و بیل نداشت، این همه گفتگو نداشت، این همه آثار براش ذکر نمیشد. لازم نبود انبیا با بطلان سحر رو به دنبال خودشون بیارن، چون چیزی نبود که بخوان باطلش کنن. دقت میکنید؟ معلوم میشه که تو بین مردم اثر میگذاشت، به خصوص با اون مقدمه که و ما هم بزارین من احد الا به اذن الله، نشون میده که اینا ضرر میزدن، اما این ضرر تو حیطه اذن الهی بوده که اون مقدمش. بعد میفرماید که ولو انهم آمنوا و اتبعوا الایمان و التقوا، ایشون میفرماید که بدل اتباع اساطیر شیاطین، اگر به جای اتباع اساطیر شیاطین اینها اتباع ایمان و تقوا میکردن، و اتباع اساطیر شیاطین و کفر به سحر. و فیه دلیلون الا ان الکفر به سر کفرون فی مرتبت العمل، یعنی ایمان رو در مرتبه اساطیر، اونها اساطیر رو که شیاطین می آوردن، و تقوا رو در مقابل کفر. اگر تقوا در مقابل کفر قرار گرفت اینجا، کفر میشه کفر عملی. ایمان در مقابل اعتقاد به اساطیر و کفر در مقابل تقوا قرار میگیره. لذا ایشون بعد و فیه دلیلون الا ان الکفر به سر کفرون فی مرتبت العمل، که ترک زکات لا کفرون فی مرتبت الاعتقاد ولو کان سر کفرن فی الاعتقاد لقال تعالی ولو انهم آمنو لمسوبتون، فقط دیگه تقوا رو نمی آورد. واقتصر علی الایمان ولم یذکر التقوا فالیهود آمنو ولکن لما لم یتقو ولم یرعو محارم الله لم یعبا به ایمانهم فکانو کافرین. اینها اظهار ایمان می کردن اما چون کفر عملی داشتن ایمانشون ارزش نداشت. بله کفر عملی که منجر میشه به کفر اعتقادی، عرض کردم اظهار میکردن اما کفر عملیشون میکشونه اینها رو به کجا؟ به کفر اعتقادی. لذا اینها اعتقاد اظهار میکردن اما چون این کفر رو به کار گرفتن، کفر عملی همون احاطت به امسعی آتم اصا و سواز انکذب و به آیات الله، یعنی به جایی میرسونه کفر عملی منشأ کفر اینها و خلود در نار اینها و در حقیقت رانده شدن اینها، همه اینها منشأ چی بودش؟ از کفر عملی آغاز شد. خب بله مسلم، یعنی اگر بعضی از اینا شروع کردن و بعد پشیمان شدن و جدا شدن کنار گذاشتن، تو این مرحله مردن عقاب این مرتبه رو دارن، عقاب این مرتبه رو دارن، اما خلود در نار و کفر، چون اونجا فرمود که سحر کفره قبلا، که لکن سلیمان آیه شریفه این است که و ما کفر سلیمان اتبع و ما تتل و شیاطین علی ملک و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد، یعنی تو مرتبه سحر مبتلای به سحر نشد سلیمان که بخواد سحر رو به کار بگیره، چون اینا میدن جنیان و شیاطین تحت سلطه سلیمانن، میگفتن حتما با سحر اینها رو تحت سلطه در آورده، در حالی که اینها با جنیان رابطه برقرار میکردن اما از راه سحر، جنیان رو تحت سلطه خودشون در میآوردن اما از راه سحر، که الان هم همین جوری هست که از راه سحر جن رو تحت سلطه خودشون در میارن. این کفر عملیه، ممکنه یک مسلمانی هم این کار رو بکنه، این کفر عملیه که به کار بگیره، مگر اینکه در طریق بطلان سحر بخواد این رو به کار بگیره، که همون مثل ملکین به بابل هاروت و ماد انزله، این به عنوان انزله میشه اینجا. تونستم عرض رو برسونم؟ در حالا بحث روایی، چون بحث خیلی اینجا بحث روایی شو خواستیم امروز بگیم، تو بحث روایی یه روایتی رو ایشون از تفسیر عیاشی و قمی نقل میکنه، فی قولی تعالی و تبع و ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمان عن الباقر علیه السلام فی حدیث فلما حلک سلیمان، وقتی سلیمان از دنیا رفت وضع ابلیس، این مشهورترین روایتیست که ذکر شده. بعد از این به این روایات و شبیه این بندوبیل خیلی بستن و روایات دیگری جعل شده. ولم حلک در اصطلاح در حقیقت به کارگیری ماته به کار میره، یعنی حلکه در ماته به کار میره، چیزی نیستش، یعنی تو قرآن جاهای دیگه هم به کار رفته. الان برای ما این اصطلاح چی هستش؟ حلکه حلاکت، یعنی با یک حالت تقبیح توشه برای ما، این تو اصطلاح قرآن اینجور نبوده. میفرماید که فلما، یا در روایات اون زمان، فلما حلکه سلیمان وضع ابلیس از سر و کتبهی فی کتابن، وقتی سلیمان از دنیا رفت ابلیس سحر رو و کتب خودش رو، کتب سحر رو در کتابی قرار داد، در یک به اصطلاح بسته‌ای قرار داد، ثم تواهو دورش هم پیچید بسته‌بندیش کرد، مثل همین کارهایی که الان میکنن، و کتب علی زهره، پشت اینم یه نوشته ای نوشت، هازا ما وضع آصف ابن برخیا للملک سلیمان ابن داوود، این در حقیقت چیزی است که آصف برای سلیمان ابن داوود قرار داد، من ذخایر کنوز العلم، از اون ذخیره های گنجینه های علم، من اراده کذا و کذا، کسی که میخواد قدرت تصرف پیدا بکنه بر شیاطین و جن فلیعمل کذا و کذا، یکی یکی راهاشو نوشته، اگر کسی میخواد بر جن تسلط پیدا کنه این رو به کار بگیره، اگر بر شیاطین میخواد تسلط پیدا کنه این رو به کار بگیره، اگر بر انسان ها میخواد تسلط پیدا کنه این کار رو بکند، اینها رو شیطان نوشت و ثم دفنه تحت سریره، زیر تختی که سلیمان جلوس داشت این رو قرار داد، سلیمان هم از دنیا رفته، ثم استطاره لهم، او رو پنهانم کرد که جای دم دست نباشه، فقرعه، بعد از اون آشکار کرد برای اینها، یعنی به طوری تو ذهن بعضی از اینها انداخت که به اونجا برن و این رو در بیارن و احساس بکنن که تمام ملک سلیمان از این بود، فقال الکافرون ما کان یغلبنا سلیمان الا بهذا، معلوم میشه که این قدرت خود سلیمان نبود بلکه این قدرت این در حقیقت هرزها و این ادعیه‌ای که در اینجا بود الا به هازا و قال المؤمنون، مؤمنون ولی میدانستند که این مربوط به خود سلیمان بود نه به اینها. قال المؤمنون بل هو عبدالله و نبیه و نبی الهیست، او از این راه نبوده قدرتش. فقال الله جل ذکره و تبع او ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، همین به صلاح جریان رو با این آیه بیان کرد. بعد ایشون می فرماید که اقول و اسناد الوضع و الکتاب و القراءه در این روایت الی ابلیس لا ینافی استنادها الی سایر شیاطین من الجن و الانس، که در ابتدا تو تفسیر ما گفتیم که وتبع و متتل شیاطین علی ملک سلیمان، که شیاطین این کارا رو کردن. می فرماید چرا؟ لانتهاء الشر، کل شر بکی به شیطان. پس میتونیم هم به شیطان نسبت بدیم هم به شیاطین، این مشکلی ایجاد نمیکنه چون همه شرها در نهایت به شیطان منجر میشه. و انتشاره من هل انه الله، از او نشأت میگیره. الی اولیائه بالوحی والوسوسه، بالوحی که میگن وحی به معنای عام، همون الهام و اختار در ذهن ها، دقت میکنید؟ چون داره که ان الشیاطین لیوهون بعضهم الی بعض، اصطلاح در قرآن هم به کار رفته، نه به معنای وحی که ما میشناسیم. بالوحی والوسوسه و ذالک شاؤن فی لسان الاخبار و ظاهر الحدیث ان کلمه تتلوه من التلاوه به معنی القراءه و هذا لا ينافي ما استذرناه فی البیان السابق، که ان تتلو به معنای یک زبو، که در حقیقت دروغ، افسون، همونجوری که خوندیم که اینها کذبه، افسونه. لان افاده معنی الکذب من جهت تضمین او ما یشبهو، در اون ما تتلو کذب بوده، افسون در حقیقت توش کذب هست، اینم از دلالت تضمینی توشه. حالا اینا رو دوستان خودشون میتونن بخونن دیگه اگر اجازه بدید. و فل عیون فی حدیث رضا علیه السلام مع المأمون و اما هاروت، این هارون نوشته غلطه، اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علم الناس السحر لیتحرزوا به ان سحر السحره و یبتلوا کیدهم. علت رو ذکر میکنه چرا اینا سحر رو تعلیم دادن، چون میخواستن سحر سحره رو باطل بکنن. و کانا ملکین علم الناس السحر لیتحرزوا به ان سحر السحره و یبتلوا کید سحره را و ما علما احدا من ذلک شیئا، تعلیم نمیدادن به کسی این را الا قال الله انما نحن فتنه فلا تکفر، حواست باشه اینو تو طریق غلط استفاده نکنی. فکفر قوم به استعمالهم لما امروا بالاحتراز عن، در همون جهتی که گفته بود نکنید اینها به کار گرفتن و کافر شدن، کفر عملی. و جعلوا یفرقون بما یعملونه بین المرء و زوجه قال الله تعالی و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله. حالا در کتاب درالمنصور از تفاسیر اهل تسنن در اونجا هم این روایت ذکر شده، منتها حالا ببینید چقدر آمیانه. در اونجا دیگه حالا ما اصل روایت رو نخونیم، میگه هر موقع سلیمان میخواست بره به اصطلاح دستشویی و تجدید وضو بکنه، اونجا که میخواست بره این انگشترش رو میداد به خانومش که اسمش جراده بود، میرفت و برمیگشت میگره. شیطان نقشه کشید، وقتی که سلیمان رفت آمد خودش رو به صورت سلیمان در آورد و این انگشتر رو از سلیمان گرفت و با گرفتن این انگشتر از سلیمان همه شیاطین رو دور خودش جمع کرد و تونست در حقیقت چیکار بکنه؟ سلطه پیدا کنه بر اون چی که سلیمان داشت. لذا وقتی سلیمان اومد بیرون، وقتی انگشترش رو طلب کرد، خانمش گفت تو کاذبی، سلیمان اون بود که قبلا آمد. یعنی در حقیقت تکذیب کرد سلیمان رو، چون اونم به شکل سلیمان در آمده بود. بعد میفرماید که با این طریق تونستن شیاطین غلبه بکنن. این نگاه بر این است که سلیمان اثرگذاریش در نظام وجود از طریق انگشتره، نه به نفسش قائم باشد. یه نگاه کاملا مادی است. البته تو روایات شیعی هم بعضا تو دخیل ها مدخول ها وارد شده همچین نسبتی، ولی این از درالمنصوره. در روایت دیگری از درالمنصور باز نقل میشه، اونجا دیگه یه خورده از این هم سخت‌تره. میگه اونجا در نقل میکند از ابن عمر که ابن عمر از نافع خواست که نگاه بکنه آیا ستاره این سیاره، حالا در اینجا میگه ستاره، همون سیاره زهره در آمده یا نه. هی نگاه کرد گفت نه، سه بار سوال کرد بعد گفت آره در. بعد که در آمد، وقتی که لا مرحبا بها و لا اهلا، خوش نیامد، خیلی خلاصه تقبیح کرد ستاره زهره رو. بعد نافع بهش میگه که این نجم مسخر سامع مطیع، چرا تو تختعش میکنی؟ بعد یه قصه ای رو میگه، میگه من شنیدم از رسول خدا که وقتی انسان ها معصیت میکردن، دو ملک در حقیقت به عنوان هاروت و ماروت خدا گفتن خدایا این انسان ها آخه چرا معصیت تو رو میکنن؟ چقدر تو صبر میکنی در رابطه با معصیت اینها؟ خدای تعالی به اونها گفتش که شما هم به صورت گفتن اگر ما بودیم مبتلا به معصیت نمی شدیم. خدا شهوت رو در اونها قرار داد و اونها رو نازل کرد به زمین و اینها آمدن به زمین با وجود شهوت در وجودشون. یه خانومی رو، دختر خانومی رو دیدن به اسم زهره، و این وقتی دختر خانوم رو دیدن هر دو بدون این که به هم دیگه بگن عاشق شدن، یک دل نه صد دل عاشق این زهره شدن. این زهره هم آنچه که میتونست با اینا تنازیشو کرد، بعد به اینها گفت من به شرطی تمکین میکنم که شما اون علم رفتن و برگشتن به سما رو به من یاد بدید، اون نیرو که رفتن و برگشتن شما رو به سما آماد. و اینها مقاومت کردن، ولی وقتی که دیدن او غیر از این تمکین نمیکنه، قرار اینو به تاب او دادن، این به آسمان رفت و شد ستاره زهره و ملعون، و این دو ملک هم در بین زمین و آسمان وارونه و معکوس قرار گرفتن. اینم یه نقلیست از درالمنصور که چطور در حقیقت معارف نازل میشه به حدی که اینا همه اساطیریست که وارد کردن. منتها کسی جرأت نمیکنه به این راحتی اینها رو تخته بکنه. یه کسی مثل علامه میتونه بگه که اینها، بعد ایشون علامه میفرماید که از کتب شیعه هم از امام باقر علیه السلام مرفوعاً یه همچین مضمونی رو نقل کردن، و در رابطه با بحث زهره و هاروت و ماروت 23 حدیث 20 چند حدیث آمده که این 20 چند حدیث بعضیاش طریقش هم صحیحه، یعنی در حقیقت راویان ایشون میفرماید که و فی منتها اسنادها عده من الصحابه، البته همشون در انتهاشون عده از صحابه هستن، مانند ابن عباس، ابن مسعود، حتی امیر مؤمنان، ابی دردا، عمر، عایشه و ابن عمر، و هاذهی قصتون خرافیتون. این محکم دیگه ببینید اینجا دیگه، هاذهی قصتون خرافیتون تنسب الی الملائکه المکرمین الذین نص القرآن علی نزاهت صحتهم و طهارت وجودهم عن الشرک والمعصیه اقلج الشرک و اقبح المعصیه، که به زنا افتادن ملائکه الهی، نه تازه معصیت ساده، به شدیدترین و شنیعترین معصیت ها، و هو عبادت و سنم و القتل و الزنا و شرب الخمر، و تنسب الى کوکبت زهره انها امرأتون زانیه مسخت و انها ازهوکه و هیه کوکبتون سماوی. این چقدر خنده داره که یک کوکب سماوی رو بگن در حقیقت امرأتون در حقیقت اونجور، و هیه کوکبتون سماویه طاهره فی طلیعتها و صنعها، خدای تعالی قسم خورد، اقسم الله تعالی علیها فی قوله تعالی و الجوار الکنس، که اشاره به ستاره زهره است در سوره تکویر، الا ان علم الفلک اظهر الیوم هویتها و کشف عن عنصرها و کمیتها و کیفیتها و سایر شؤونها، که اصلا این خبرها نیست که یک خانومی باشه در اون اوج آسمان اسمش زهره باشه، این فلکیست، خودش عنصر داره، ترکیب داره، معلوم جریاناتش الان. فهذه القصه، مانند قصه های قبلش، همه اینها تطابق ما عند الیهود علی ما قیل، که اینها من قصه هاروت و ماروت، تلک القصه الخرافیه التي تشبه خرافات یونان فی الکواکب و النجوم، که از اونجا هم اخذ شده. بعد ایشون میفرماید اینها دست یهود است که در بین اصحاب حدیث ما نفوذ زیادی پیدا کرده بودند، چون این هم یه قصه تاریخی عجیبیه که باید حتما رجوع بکنید، که این قصاصین یهود اظهار ایمان کردند و بعد اومدن تو بین اصحاب حدیث ما حرفهایی رو که از قبل بود نقل میکردن، و اینها به عنوانی که اینها شاید از پیغمبر شنیدن، اینها رو همه رو خیلی هم شیرین وقتی قصه میگفتن همه میشستن مبهوت در قصه های اینا گوش میکردن، انقدر زیبا قشنگ بیان میکردن، مثل قصه های هزار و یک شب بودش، مردم اینا میشنیدن و نقل میشد، یک دو واسطه که میخورد همه مستند به پیغمبر هم میشد، چون تو زمان خلاصه بعد از اوایل زمان رسول خدا تو مدینه بود و بعد از زمان رسول خدا بود مستند به اصحاب و راویانم میکردن. لذا ایشون لکن الله عز اسمه جعل کتابه، اما کتاب الهی، حالا میفهمیم که این محفوظ از دست چقدر عظیمه و چقدر غنیمته که اینجور خلل‌ها در کتاب الهی راه ندارد. لذا میزان و ملاکی است که همه چیز به او رجوع میشه، میزانن کلیان یوزن و به المعارف المنقوله منه و من اولیائه و بالجمله فبالقران یدفع الباطل عن ساحت الحق ثم لا. حالا ببینید آیات قرآن اینو چه جور نقل کرده جریان هاروت و ماروت رو، یک ذره خلل توش نیست، یک ذره در حقیقت ناموزونی تو این نیست، یک ذره اون خرافاتی که اینها دارن میگن تو آیات قرآن نیست. لذا میفرماید که مردم به دو دسته رسیدن، افراط و تفریط از این روایات خلاف که دیدن، یه دسته افتادن به این که کلن سنت رو بذارن کنار چون توش دست و تحریف راه پیدا کرده، یه دسته هم از این طرف تمام ظواهر روایات رو قبول کردن. ایشون میفرماید هر دو دسته در خلاف هستن، اینها باعث میشه که دین از اون حالت اعتدالش خارج بشه. ما به سنت احتیاج تمام داریم، اما سنت رو عرضه میکنیم بر قرآن، هر جا مطابق بود میپذیریم و هر جا مطابق نبود اون رو کنار میگذاریم. این در حقیقت ایشون میفرماید اینم یه حالت فقط به سنت ما اختصاص ندارد، تاریخ همش همین جوری است. هر چی که در تاریخ نقل شده دست و تحریف توش راه پیدا کرده، اما خدا فطرتی رو در درون ما قرار داده که بتونیم از طریق اون فطرت نفی مطلق نکنیم، قبول مطلق هم نکنیم، با میزان ورود پیدا بکنیم و اون چرا که مطابق حق هست و روش فطری هست بپذیریم و غیرش رو ترد بکنیم. دیگه تا آخر بحثش رو دوستان خودشون تا سر بحث فلسفی میبینن انشاءالله. تا بحثان فلسفی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.